أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، توصیه‌ای که در روایات شده برای رفتار خوب، اظهار محبت و دوستی، الا کل بر و فاجر فرمود، تودد سفارش شده است که محبت و دوستی بین مردم، مؤمنین، برادران دینی باشد، که عرض شد اگر واقعا این دستورات مهمی که در روایات برای شیعیان داده شده، برای مسلمین داده شده، عمل می شد، وضع اجتماعی ماها خیلی بهتر بود و ایجاد محبت، دوستی، جذابیت مسلمین و شیعیان نسبت به دیگران، اونها را جذب کنند به اسلام و به تشیع، سفارشات زیاد شد. اون روایات راجع به تودد، اظهار دوستی خونده شد. یه عنوان دیگری باز در روایات اومده، تأکید بر مجامله. اون تودد بود از ماده ود و دوستی، محبت کردن به یک دیگر. اینجا مجامله است. مجامله یعنی خوشرفتاری، از ماده جمیل، نیکویی در برخوردها، چه در حضر چه در سفر، با دوستان، با رفقا، با خیشان، حتی با دشمن. اگر انسان با مجامله، خوشرفتاری برخورد بکنه، اینم باز یه تأکیدی است که وظیفه مسلمین نسبت به همدیگه در برخوردها مجامله است. یعنی با خوبی، با جمیل، با نیکویی با همدیگه برخورد بکنه. عرض کنم که در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از جدشون پیغمبر نقل میکنن، فرمود ثلاثون یصفین ود المرء لأخیه المسلم. سه چیز هست، سه وصف هست که اینا محبت و دوستی رو تصفیه میکنه، خالص میکنه، یعنی نشانه خلوص محبته. ثلاثون یصفین ود المرء لأخیه المسلم. خب این سه چیز، یکی یلقاه بالبشر اذا لقیه، وقتی به هم میرسن، برخورد میکنن، ملاقات میکنند، عرض کنم که یلقاه بالبشر، بشر یعنی خوشرویی. عرض کنم که زیاد تو کلمات اومده بشر به معنای خوشرویی، خندرویی، انسان به این نفر که میرسد خندرو باشد و بشاشت صحبت کند، نه با اخم و تخم. بعضی ها هستن که همیشه اخم کرده، وقتی هم میرسه به دوست و دشمن که میرسه با یه حال اخمه، عادتش اینجور هست. این صلاح نیست، اینو اسلام نخواسته. فرماد بالبشر، با خوشرویی، خندرویی، با روی گشاده، این تعبیرات، با روی گشاده برخورد بکند. این وصف نشانه صفای دوستی است. وقتی انسان با یک برخورد میکند با خنده روی یا با بش عرض کنم که گشاد روی و خوش روی، این نشانه این است که محبت، محبت خالص. یک صفت دوم عرض کنم که فرمود و یوسع له فی المجلس اذا جلس الی. شما نشستید توی مجلس، جمعی هستن، اون شخص وارد میشه، همینقدر که وارد شد شما صداش میزنید، جا بهش میدید، جا براش خالی میکنید، آقا بیا اینجا، بیا اینجا، بیا کنار من بشین. این هم یکی در برخوردها با خوشرویی، خندرویی. در مجلس نشستید، اون رفیق وارد میشه، صداش میزنید، جا بهش میدید، توسعه میدید مکان را که بیاد بنشینه. اینم یک. سوم فرمود یدعوه به احب الاسماء الی. وقتی باش برخورد میکند با بهترین اسماء، محبوب ترین اسماء با او صحبت کند. وقتی بهش میرسه به حضرت آقا سلام علیکم، با تعبیر حضرت آقا، عزیز من، برادر من، رفیق من، از سرور من، با این عناوین یدعوه به احب الاسماء الی. وقتی خطاب میکند شما نور چشم ما هستی، شما عزیز ما هستی، سرور ما ای، با این عناوین، با این اسما، این سه چیز میفرماد. اینا نشانه خلوص رفاقته، خلوص دوستی و محبته. وقتی ملاقات بهش میکند با خوشرویی، با خنده رویی باش حرف میزنه، تو جلسه وارد شد جا بهش میده، صداش میزند، یه مکانی رو توسعه میده که اونم بنشینه. و یکی هم با این عناوین، با این اسماء او رو باش صدا میزند، برخورد میکند، سرور ما ای، آقای ما هستی، عزیز ما هستی، نور چشم، امثال اینجور. این همون مجامله است که وقتی با یه نفر انسان برخورد میکند با نیکی برخورد بکند، هم در قیافه نگیره، اخم نباشه، با خنده رویی، هم وقتی تو مدرسی وارد شد صداش میزند کنار خودش، جا براش تهیه میکنه، و هم با این تعبیرات و با این عناوین که نشانه خلوص رفاقت و دوستی است. بله، عرض کنم که در وسائل، این جلد 12 وسائل احکام العشره صفحه 54 هست ظاهر. یک روایت می‌فرماد ان ابی عبدالله علیه السلام قال مجاملت الناس ثلث العقل. تا اینجا اینا اهمیت بهش دادن مجامله رو. در تودد فرمود که التودد نصف العقل، عقل اجتماعی، عقل معاشرت. اگر کسی تودد و دوستی با دیگران میکند این خودش نصف عقله، یعنی نشانه این است که میتونه با مردم عرض کنم که برخورد خوب داشته باشد، جلب بکند اونها رو به سمت خودش، جدا نباشن از هم. اینو فرمود، مجامله رو فرمود ثلث العقل، ثلث عقل اجتماعی، عقل عرض کنم که معاشرتی، این است که با مجامله با دیگران عمل بکنه. در مقابل این که مجامله است و با نیکی با دیگران برخورد کردن، با خوشرویی، این است که برخورد بد موجب این بشه که ناراحت بکنه، دیگران را اذیت بکنه، با هر که میرسه از هم که جدا میشن با ناراحتی از هم جدا میشن، یا یه حرفی میزنه، یا عرض کنم یه جور قیافه‌ای میگیره که اون طرف رو ناراحت میکنه. این مذموم است. بفرماد سمعت و حذیفه نقل میکنه، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول من کف یده عن الناس، کسی که نگه دارد ید خودش را، همون مراد یعنی بدرفتاری و شر خودش را، کسی که شر خودش را از دیگران حفظ بکنه و برطرف بکنه، من کف یده عن الناس من کف یده عن الناس فانما یکف یدن واحدا و یکفون عن ایدین کثیرا. امام صادق فرمود کسی که برخورد خوب داشته باشد و بد رفتار با مردم نباشد، رفتارش رفتار نیک خوب، شری از او به دیگران نرسه. کف یده، ید مراد یعنی همون عرض کنم که قدرت و این انجام رفتار با دیگران، اعمال رفتار با دیگران. کف یده عن الناس، شرشو از مردم حفظ میکنه، بد رفتاری هاشو که موجب ناراحتی مردم میشد نگه میداره. فرماد این یک شر رو از دیگران برطرف کرده، یه بد رفتاری رو جلوش نگه داشته، اما باعث این میشد که ایادی دیگری نسبت به او کف بشه، نگه داشته بشه. یعنی وقتی این خودش نسبت به دیگران رفتارش رو خوب میکند، این یه رفتار خوب داره انجام داده، یک شر را از دیگران برطرف کرده، اما باعث میشه که دیگران هم با او همین جور برخورد مجامله میکنند. یعنی شرهای ایادی از در مقابل از خودش کف میشه، این نگه میدارد شر خودش از دیگران، اما یه شر از دیگران نگه داشته شد، در مقابل کف ایادی از دیگران نسبت به او، دیگران هم با اون همجور برخورد میکنن، شرشون از این برطرف میکنن. این یه بدی رو از دیگران برطرف کرد، ایادی کثیره‌ای بدیهای دیگری که ممکنه به او متوجه بشد جلوش گرفته میشد. اگر من یه نفره نسبت به دیگران برخوردم و خوب کردم و بد رفتاریم رو نگهداری کردم، من یه نفرم، یه بد رفتاری از دیگران حفظ کردم، دیگرانم با من همین جور عمل میکنن، پس ایادی نگه داشته میشد از من، اون بد رفتاری هایی از دیگران از من دور نگه داشته میشه در مقابل او. بنابراین پس اون چه تأکید شده در روایات، در معاشرت ها، در برخورد ها، معاشرت با نیکویی، با خوشرویی، خنده رویی، با بشر یعنی همون خوشرویی و برخورد خوب، با این صورت و از عرض کنم که بدخلقی و بدرفتاری حفظ کردن انسان خودش رو، این تأکیدی که در روایات شد. یه جهت دیگری باز در روایات داریم که واقعا این ریزکاری ها در روایات چقدر اومده و ما ازش غافل. امام فرماد اگر کسی رو شما دوست می‌دارید، محبت بهش دارید، این رو به او اعلام کنید، نه فقط قلبا او رو دوستش بدارید، برید بهش اظهار کنید من شما رو دوست می‌دارم، علاقه به شما دارم، محبت دارم به شما، ارادت دارم، امثال این. فرماد اینم یکی از دستورات. عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احببت رجلا اذا احببت رجلا فاخبره بذلك، برو بهش خبر بده. وقتی برخورد کردید به هم دیگه بگو بهش که من شما رو دوست می‌دارم. فانه اثبت للموده بینکما، همین اظهار کردن که من شما رو دوست می‌دارم، شما تو قلب ما جا داری، یه همچه تعبیرات فرماد، این اثبت استحکام دوستی رو بیشتر میکنه، اون دوستی ثابت‌تر، قوی‌تر، مستحکم‌تر بینتون میمونه. اظهار که نکنید، خب همینقدر دوستش میداری، اونم در مقابل شما رو دوست میداره. اما با اظهار کردن این باعث میشد که عرض کنم که اون مودت استحکام پیدا کند، قوی بشه، دیگه به این زودی از بین نره. فانه اثبت للموده بینکم، این یک روایت. باز راوی میگه ان رجلا قال لابی جعفر علیه السلام انی لا احب هذا الرجل، این شخصی خدمت امام صادق علیه امام باقر ابی جعفر نشسته بود، اشاره کرد به یه نفر از اونایی که نشستن، به امام گفت که آقا من اینو دوستش می‌دارم. اینجور گفت انی لا احب هذا الرجل. وقتی اینو گفت به امام، فقال له ابو جعفر فاعلمه، اگر دوستش می‌داری برش برو بهش بگو، اظهار کن، ابراز کن، بهش بگو من تو رو دوستت می‌دارم. فانه ابقى للموده و خیر فی الالفه، این که بهش اعلام بکنی، بهش ابراز بکنی که من تو رو دوست دارم، ابقى للموده، مودت بیشتر باقی میموند. خیر للالفه، این الفت و دوستی بیشتر عرض کنم که ثابت میموند، استحکام پیدا میکند، قوی میشه، استمرار پیدا میکند. در اون روایت امام فرمود فاخبره بذلک فانه اثبت للموده، اینجا فرمود فاعلمه فانه ابقى للموده، هم باقی تر میموند، هم مستحکم تر میشه، عرض کنم که هم دوستی با خوبی استمرار بهتر پیدا میکنه. این یه جهت. پس بنابراین هم مجامله غیر از تودد و اظهار محبت که قبلا میگفتیم، یکی مجامله است در روایات اومده، یعنی برخورد خوب، خوشرفتاری در معاشرت ها، و ترک شر و کف ید شرارت به دیگران، جوری که دیگران رو ناراحت کنه، اینا انسان خودش رو نگه بدارد از این. و از طرفی اگر کسی رو دوست می‌دارد بهش اعلام بکنه، بهش بگه من تو رو دوست می‌دارم. این هم یکی از سفارشات. وقت در همین زمینه که انسان اظهار کند محبتش رو، روایت عجیبی داریم. عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ملکا مر برجل قائم علی باب دار، یه ملکی مأموریتی داشت از آسمان اومده، داره رو زمین میره، دید یه نفری در یه منزلی وایساده. مر برجل قائم علی باب دار، فقال له، ملک وایساد به اون شخص، گفت که ما یقیم و که علا باب حاضر دار، برای چی اینجا وایسادی؟ فقال اخون لی فیها، یه برادر دینی دارم تو این خونه است، من اومدم اینجا وایسادم. اردت ان اسلم علی، اومدم یه سلام بکنم، یه احوالی ازش بپرسم. فقال له الملک، بینک و بینه قرابه، خیشی دارید با هم، مثلا خیشی دارید که اومده ای به سر یه سری بهش بزنی، او نزعک الیه حاجه، یا کاری داری یه احتیاجی داری بهش، خیلی بیای صحبت کنی که حاجتت برطرف بشه. آیا خیشی باعث این شد که بیای در خانش، یا احتیاج داری بهش، حاجتی داری؟ فقال الله لا ما بینی و بینه قرابه ولا نزعتنی الیه حاجه، نه خیشی داریم که برای خاطر خیشی اومده باشم و نه حاجتی دارم که اومده باشم مثلا سفارش کنه حاجت من برطرف بشه. فقط عرض کنم که الا الاخوه الاسلام، برادر دینیم اومدم یه سلام بکنم، یه احوالی ازش بپرسم، برای این جهت اومدم. الا فقط چیزی که از اخوت الاسلام و حرمت و احترامی که من برای برادر دینیم قائلم، اومدم یه سلام و احوال پرسی ازش. فانا اسلم علیه و اتعهده لله، برای خدا اومدم یه احوالی ازش بپرسم، یه عهدی تازه کنیم با هم دیگه، برای این جهت اومدم. فقال له الملک، خیلی روایت با عظمتی است، گفت که ملک گفت انا رسول الله الیک، من یه پیام دارم از طرف خدا برای تو، انا رسول الله الیک و هو یقرئک السلام، من یه پیامی از خدا برات دارم. اولا خداوند سلام بد رسونده، ببینید یقرئک السلام، خداوند سلام به تو میرساند. و یقول لک ایای زرت، به زیارت اون برادر دینی نرفته، به زیارت من آمدی. ایای زرت، به زیارت من، یعنی زیارت برادر دینی وقتی آدم برای خدا بره مثل این کسی به زیارت خدا رفت. ایای زرت ولی تعاهد، اومده با او عهد و پیمان دو محکم کنی، عهد و پیمان دوستی با من عهد و پیمان بستی. و قد اوجبت لک الجنه، بهشت رو برات واجب کردم. و اعفیتو که من غضبی، تو رو معفو داشتم از غضب خودم، هیچگاه دیگه تو مورد غضب خدا قرار نمیگیری. و آجرتو که اجرتو که من النار، پناه دادم تو رو از آتش جهنم. چرا؟ برای چی؟ بلند شده اومده ابراز محبت بکنه، برادر دینی شو، نه خیشی با هم دارن، مثلا برادرش باشه، دایی، عمو، بزرگتر فامیل، نه از اینا نیست، نیازی هم نداشته که بیاد بگه آقا کمکی به من بکن، گرفتاری دارم برطرف، بر اونم نه، فقط کاری که اونی که باعث شده ای رو بلند بکند بیاد در خانه این آقا بایستد در بزنه، گفت فقط این است که میخوام اسلم علیک، یه احوالی ازش بپرسم، سلام بکنم، یه عهد تازه بکنیم برگرد. این ثوابو دارد. ملک بهش گفت که انی رسول الله الیک، من رسول خدا، فرستاده خدا هستم به سوی تو، از طرف خدا پیام دارم برات، ان الله یقرئک السلام، خدا سلام بهت میرسوند و میفرماد ایای زرت، به دیدن من اومدی، یعنی دیدن برادر دینی رفتن لله مثل به زیارت خدا رفتن. و اونم دیگه غضبم ازت برداشتم، بهش برات لازم شد، مورد غضب من قرار نمیگیری و امثال اینا. توصیه هایی است که در روایات برای سبک زندگی که انسان معاشرتش معاشرت اسلامی باشد، معاشرتش با دیگران بر مبنای دین و شرع باشه، این رفتارهایی است که توصیه شده. عرض کنم که بحث ما در این رسیدیم به مسئله ششم. الاهوت عدم و دفع الخمس الی المستحق از ید من معونت سنته ولو دفعتن. خمس رو به سید میشه داد، چه مقدار میشه بهش خمس داد؟ هر مقدار شد تمکن ما داریم تمام خمسمون رو بدیم به همین یکی، یا تقسیم بکنیم، توزیع کنیم بین همه سادات. چه مقدار خمس میشه به یه نفر داد؟ فرماد الاهوت، فرمایش امام، احتیاط واجب این از عدم و دفع الخمس از ید من معونت سنته، بیش از مخارج یک سال به یک سید داده نشه. اول برآورد بکنیم عائله چند نفرن، کمن، زیادن. عرض کنم که مخارج سالش چقدره؟ به مقدار معونه سال، اونم به طور اقتصاد، زندگی مقتصدانه اگر داشته باشد، هزینه زندگیش در یک سال چقدره؟ بیش از اون مقدار امام فرمود احتیاط واجب است که به او داده نشه. ولو دفعتن، دو جور میشه خمس رو پرداخت، یه وقت تدریجن میدیم، یه وقت دفعتن میدیم. دو فرض هست. اونجایی که تدریجن بدیم، مثلا فرض بفرماد که الان یه مبلغی به سید کمک میکنه، یه ماه دو ماه میگذرد یه مبلغ دیگه بهش میده، شش ماه میگذره یه مبلغ دیگه میده بابت خمس. اینا میگیم خمس رو ادا کرد تدریجن. یه وقت دفعتن یه جا یه مبلغی بهش میده. فرماد چه تدریجی؟ ولو دفعتن، ولو یه جا بهش میدید، نباید به مقدار بیش از هزینه یک سال به یک سید خمس داد. این عبارت امام. الاهوت عدم و دفع الخمس الی المستحق از ید من معونت سنته ولو دفعتن، نباید بیش از هزینه زندگی یک سال چه تدریجن چه دفعتن به او داد. مثلا اگر می دانیم هزینه زندگی این 2000 دیناره، تدریجن اگر میدیم یه دفعه 1000 دینار، دفعه دوم 1000 دینار، دیگه دفعه سوم ندیم چون تأمین شد. اگر دفعتن میخوایم بدیم همون 2000 دینار یه دفعه بدیم، اما بیش از این هزینه زندگی چه تدریجن چه دفعتن جایز نیست. این نظر شریف امام. مرحوم صاحب جواهر فرمود الاقوا، امام فرمود الاهوت. مرحوم صاحب جواهر فرمود الاقوا فی النظر وفاقا للدروس والمسالک، که شهید در دروس مسالک هم قبول دارن و غیرهما، غیر دروس و مسالک، بل لا اجد فیه خلافا. اقوا این است که بیش از هزینه یک سال به فقیر ندیم، کما اینکه دروس هم همینو میگه، مسالک هم همینو میگه، بل لا اجد و فیه خلافا، از مخالف در این مسئله نداریم. حالا تعبیر به عدم خلافه، حالا ازش برداشت این میشد که ادعای اجماع، ادعای اجماع میشه. اینم عبارت مرحوم صاحب جواد. مرحوم محقق نراقی در مستند
تعبیرهای خواسته مجبور شد که نمیده این تعبیر رو بزن. بنابراین که مجبور بود همین تعبیر ها که شده بزنید
چی بشه؟
تو همین تعبیر های لاخلاقه و
بله. حالا عرض کردم دیگه عبارات هر کدومش یه بار خاصی داره، اینجور نیست که مثلا ادعای اجماع یه جور هست، عدم خلاف یه جور دیگه، یه بار فقهی دیگری داره. حالا مرحوم محقق، محقق نرائی، بله بله بله. حالا این عرض کردم هر کدوم یه عنوان خاصی. مرحوم فاضل نراقی میگه ظاهر الاکثر، صاحب جواهر فرمود بلا خلاف لا اجد مخالفی، ایشون تعبیر میکنن ظاهر الاکثر انه لا یعطا فقیر من الخمس از ید من کفایت معونت سنه علا وجه الاقتصاد. معونه یک سالش علا وجه الاقتصاد، نه زیاد روی و ریخت و پاش داشته باشد، مقتصدانه میان روی در زندگی. کفایت معونه زندگی اقتصادی یک سال ظاهر الاکثر این است که بیش از این بشندن. ظاهر الاکثر انه لا یعطا فقیر من الخمس از ید من کفایت معونت سنه علی وجه الاقتصاد ولو دفعتا واحده، نه تدریجا زائد بر این مقداری که معونه این سالشه بش بدن، نه دفعتا یک جا. این عباراتی است که مال فقها. امام فرمود الاحوت، مرحوم صاحب جواهر الاقوا و دیگران میگه ظاهر الاکثر یا لا اجد فیه خلاف. خب از این عبارات برمیاد که دو جور میشه خمس رو به یه نفر داد، یه وقت تدریجی است یه وقت دفعی. اونجایی که تدریجا میخوان بدن، مثلا فرض بفرمایید که یه کسی برآورد کردیم معونه سالش 2000 دینار، خب این را یه وقت از تدریجن بهش میدیم، یه وقت 500 دینار میداد، یه وقت دوباره 1000 دینار میداد، دفعه سوم 1000 دینار میداد تدریجن، یه وقت یه دفعه دفعتن 2000 دینار را میداد. پس دو جور تصور میشه. آقایون میگن که جایز نیست زیادتر از معونه سالش ولو دفعتن، یعنی چه تدریجن بدیم زیادتر بشه جایز نیست، چه دفعتن بدیم زیادتر بشه جایز. حالا اما تدریجنش عرض کردیم که یه وقت از 2000 دینار هزینه سالش، دفعه اول 1000 دینار دادیم برای تأمین زندگیش، دفعه دوم دادیم شد 2000 دینار تکمیل شد، یعنی معونه سالش تکمیل شد. تا این 2000 دینار هم دادیم اشکالی نداره، چون به مقدار خرجی سال دادیم. اگر بخواد دفعه سوم بده دیگه جایز نیست، میشه چی؟ میشه زائد بر معونه سال. بله. حالا اونو میرسیم دفعتن، این فرض اول میگه. فرض ما الان در صورت تدریجی، خب اگر دفعه اول دادیم خب به مقداری که احتیاج دارد بهش دادیم، فقیره نیازمنده بهش میدیم. دفعه دوم دادیم 1000 دینار دیگه، خب تکمیل شد دیگه، این آقا شد چی؟ شد غنی دیگه، غنی فقیر نیست، تأمین شد زندگی یه ساله حساب میکنی. خب اگر دفعه سوم بخوایم بدیم این میشه چی؟ میشه دفع خمس الال غنی نه الال فقیر. خب ما شرط کردیم، قبلا گفتیم شرط اعطاء خمس فقره، باید فقیر باشد تا بشه بهش خمس داد. این دفعه سوم اعطاء خمس زائد بر معونه سال میشه اعطاء خمس به غیر فقیر. اینا باید بگیم چی؟ بگیم جایزه یا جایز نیست؟ باید بگیم جایز نیست. پس چرا الاحوت؟ امام فرمود احوت این است که زائد بر معونه سال داده نشه، ولو دفعتن، یعنی تدریجن و دفعتن. حالا تدریجن شما میگه اونو گفتیم قبلا. عرض کنم که به فقیر باید به فقیر داده بشه، شرط کردیم قبلا، مفصل صحبت شد. اگر ما دفعه سوم خواستیم بدیم، این دفعه الالفقیر نیست، دفعه الالغنیست، اون شرط ها نداره، اصلا جایز نیست. اگر داد مسقط ذمه‌اش نیست، ذمه‌اش بری نشده، باید به فقیر بده، به غنی داده. پس در اینجا وجهی ندارد که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود الاحوت، ولو احتیاط لازمه. احتیاط
نظرش این باشه که این روایت کلن در باره زکات ما داره قیاس میکنیم، در اون کنکور نیستش که باشه یک سگیری، چون خیلی جا گفتن که میشه بیشتر از مانش داره. ما روایت الان داریم بعضی ها فتوایش میگه که سگیر میشه بیشتر از قدش داره.
چی داده فتوا داده؟ ما داریم همونه داریم میخونیم. ظاهر الاکثر میدونم امام میخوام بگیم تعبیر درست نیست. خب این بحث رو شما باید اونجا میکردید که از روایات استفاده میکنیم فقر شرطه یا نه. اونجا قبول کردیم که فقر شرطه، یعنی به فقیر باید سهم سعادت داده شد. بالاخره با ادله گفتیم، با ادله گفتیم، اینو قبول کردیم دیگه، از فتوادون بر نگردید. اونجا قبول کردیم که یشترت و شرایطی که بود، یکی ایمان بود، یکی عرض کنم که فقر بود، اینو شرط کردیم. بسیار خوب، خب قبول نکردید، احسنتم. ما خلاف همین حرفا میشه، خلاف اکثر، خلاف نمیدونم، قول نادر میشه اون وقت. اگر قبول دارید قول نادره باشه. بله بله. حالا علی حاله، پس ببینید وجه این که میگیم لا یجوز تدریجن، تدریجن نمیشه بیش از معونه سال داد، وجهش چیه؟ بذات اگر زیادتر دادیم، تدریجن داریم میگیم، دفعه اول دادید بسیار خوب، به فقیر دادید، دفعه دوم دادید باز به فقیر دادید، اما تأمین شد، معونه سالش تکمیل شد، دفعه سوم میخواید بدید، این دیگه غنی نیست، شرط فقر رو نداره، دارید به غیر فقیر میدید، این مسقط نیست و فایده هم نداره، این خمس صحیح نیست. پس دلیل ما میشه این که میگیم زائد بر معونه تدریجا نمیشه داد، برای خاطر این که به فقیر شرط فقر درش نیست. بنابراین باید اینجا بگیم همون چیز صاحب جواهر فرمود الاقوا، یا اونی که مرحوم صاحب مستند فرمود ظاهر الاکثر عدم جواز. خیلی هم باز لایجوز میگن. مرحوم سید در عروه، ایشون هم مثل مرحوم امام، ایشون هم عبارتشون اینه، عرض کنم که لا یجوز، عبارت مرحوم سید در عروه، لا یجوز دفع الزائد علی معونت السنه لمستحق واحد، برای یک فقیر بیش از معونه سال لا یجوز، ولو دفعتن، چه تدریجی چه دفعتی بیش از معونه سال جایز نیست، علل احوت. در آخرش فرمود علل احوت، بنابر احتیاط بیش از مقدار معونه سال به یک فقیر نمیشه داد. امام فرمود علل احوت، مرحوم سیدم فرمود علل احوت، ولی صاحب جوابنا میگن اقوا و مثل مرحوم صاحب مستند فاضل نراقی فتوا میده لا یجوز. ما تقویت میکنیم این قول را که لا یجوز درسته، نه علل احوت، چون وجهش این است که داریم خمس رو به شخص میدیم که شرط فقه نداره. این در تدریجیش ها میگیم، حالا دفعیش رو بعد میگیم. در تدریجی دفعه اول دوم سوم دادید تا مونه سال تأمین شد. اگر خواستید زائد بر مونه سال بدید، نه اینکه احوت این است که ندید، لا یجوز، برای اینکه اعطاء خمس است به کسی که شرط گرفتنش را ندارد. این مال تدریجی گفتیم دو جور تصور میشه دادن خمس، تدریجاً اینجور، دفعتاً بعد میگیم. پس اقوا این است که در صورت تدریجی بگیم زائد بر معونه سال به او دادن، اقوا این است که جایز نیست.
من از چی بوده حساب کنم که یک سال قدرش نداره؟ از روزی که خمس که داره یک داره یا یه سال داره یا سالش کم یک سال ها
بسته رو برده بوده داره. حالا اینا باید ببینیم خودش معونه سالش چجوری دارد تأمین کرده. معمولا مردم یه سالی برای در زندگیشون دارن، میدونیم مثلا این داره حساب میکنه در سال از کی تا کی، از تا کی تا کی. اگر ما حساب کردیم دیدیم مخارجش، از خودش میپرسیم وضع زندگیشو تحقیق میکنیم درآمدهاش چجور هست، یه تحقیق و برآورده میکنیم معونه سالش چقدره. الان تدریجی میخوام بدیم بیش از مقدار معونه سال نباشه. ابن السبیل هم گفتن خمس بهش میدن، احتیاج پیدا کرده دیگه. اگر اونجا گفتیم شرطش احتیاجه، همون در بلده، در اونجایی که میخواد بگیره باید محتاج باشد. اگر محتاجه بهش میدیم، اگر محتاج نیست بشه جداست. بله. و صلی الله علی سیدنا